جامعه رفاه و تامین اجتماعی و گام بزرگی که دولت در سال 84 برداشت. دولت پذیرفت که به عنوان کارفرمای عمل بکنه،
بله،
و حق بیمه سهم کارفرمایی روستاییان رو تقبل کنه. یعنی دو سوم حق بیمه رو که سهم کارفرماست خود دولت بده و روستاییان عزیز فقط اون یک سومی که مثلا در کارگاه ها و کارخانجات و اینا،
بله،
سهم کارگر و بیمه شده هست رو بپردازن.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه این بحث خیلی گسترده است، من ازتون خواهش میکنم که خیلی خلاصه تر در حدود یک دقیقه فقط به ما این بحث رو بگید و جمع کنیم تا بدونیم که باید چه بکنیم. در بله. برنامه های بعدی مفصل تر صحبت میکنیم.
بله، الان کماکان این امکان در اختیار روستاییان عزیز هست، یعنی در 8 ساعت یا 10 ساعت روستاییان میتونن حق بیمه خودشون رو انتخاب بکنن، یک سوم حق بیمه ای که در حقیقت وجود داره رو بپردازن و دو سوم مابقی رو دولت میپردازه. و روستاییان عزیز به این ترتیب میتونن با حدود 15 سال پرداخت حق بیمه،
بله،
از مزایای بازنشستگی برخوردار بشن. یعنی حقوق ثابتی براشون بعد از دوره بازنشستگی تامین بشه. خیلی مزیت مهمی هست.
درود بر شما آقای دکتر واعظ مهدوی، خیلی ممنونم که صحبت کردید با ما در برنامه کافه خبر. باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. اما در پاسداشت زبان شیرین فارسی چند تا کلمه رو با هم مرور کنیم. به جای کیت یا همون کیت‌های تشخیصی بگیم تجهیز تشخیصی یا سازمند. به جای انستیتو از مؤسسه یا سازمان استفاده کنیم. به جای پکیج بگیم بسته و به جای فرانشیز هم بگیم حق امتیاز. خداحافظ تا 12:30 فردا.
آیا می دانید قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب بسیار خطرناک است و بارها منجر به حوادث غیر قابل جبرانی شده است؟ در کنار رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز به ویژه در روزهای سرد
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سرزمین من همیشه جاودانه شد، خاک عبورایی من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنور، از ارتبا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه با موه دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه نمیزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا دریا میکنی. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان مکه ماه دوابندت سلام. پهنای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان مکه ماه دوابندت سلام.
در ادامه برنامه‌های این بخش در این فرصت افق روشن را از رادیو سلامت بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز خوب عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خدا سلام، امروز شما هموطنان گرامی به خیر. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم افق روشن رو مثل هفته‌های گذشته میشنوید و دنبال میکنید. امروز شنبه است و در شنبه‌های افق روشن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو ورق میزنیم و اما موضوع امروز خانواده‌های امید. موضوع امروز افق روشن خانواده های امید. این کلمه رو ما از کجا گرفتیم؟ چندی پیش گرده همایی در شیراز با شعار فرزند بیشتر، جمعیت جوانتر، زندگی بهتر برگزار شد. هدف این گرده همایی که اسمش خانواده های امید بود چی بود؟ ترویج فرهنگ فرزند آوری و جوانی جمعیت. نکته جالب این گرده همایی این بود که در این گرده همایی 80 خانواده جوان که والدین این خانواده ها متولدین دهه 60 و 70 بودند و دارای بیش از 3 فرزند بودند شرکت داشتند. ادامه افق روشن باید خدمت شما بگم که بر اساس آمارهای جمعیتی تعداد خانواده‌های شکل گرفته در ایران روز به روز رو به افزایشه، طوری که در سال 1390 20 میلیون خانواده در کشور وجود داشت و در حال حاضر بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته بیش از 27 میلیون خانوار در کشور داریم که 25 میلیون اونها خانواده اند. به عبارتی تعداد خانواده در ایران رو به افزایشه. چنان افق روشنه و موضوع ما خانواده های امید. دوستان، در گذشته خانواده ها خیلی پر جمعیت بودن، اما در حال حاضر با کاهش تعداد فرزندان میانگین بعد خانوار هم رو به کاهشه. خیلی از افراد کاهش میانگین بعد خانوار رو تضعیف خانواده تلقی میکنن، در صورتی که اینطور نیست، چرا که کمیت دال بر کیفیت نیست، بلکه کاهش تعداد فرزندان خانواده هم به دلیل توجه به کیفیت فرزند از سوی والدین صورت میگیره و هم به دلیل کم بودن فرزند والدین سعی میکنن امکانات بیشتری برای فرزندان خودشون فراهم کنند.
هیجان‌های مثبتی از جمله شادی، غرور، امید و توانمندی، صلح و پذیرش و احساس رضایت از مزایای خانواده‌های پرجمعیته. مخصوصاً وقتی همه کنار هم جمع میشن.
ما خانواده پرجمعیت هستیم و با بچه‌ها بازی می‌کنیم و خیلی خوش می‌گذره.
اهمیت خانواده پرجمعیت اینه که همیشه شاد و پر انرژی هستیم.
برای جشنامون همیشه با هم هستیم. خیلی خوش
سختی هم کنار هم
تو سختی هم همیشه کنار هم هستیم.
خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که عضو این خانواده هستم.
به مناسبت ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام در ظهر شنبه 13 دی ماه سال 1404 و در راستای فرهنگ سازی و اهمیت موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، گرد همایی خانواده‌های امید با شعار فرزند بیشتر، جمعیت جوانتر و زندگی بهتر در شهر شیراز برگزار شد. این گرد همایی که توسط مجمع جهادگران فارس و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد، 80 خانواده جوان که والدین این خانواده ها متولدین دهه 60 و 70 بوده و دارای بیش از 3 فرزند بودند شرکت داشتند و برنامه‌های متنوع و شادی برگزار شد. والدین این خانواده هایی که به عنوان الگوهای موفق خانواده محور در این برنامه حضور داشتند مورد تجلیل قرار گرفتند. آقای اسدی شهردار شیراز هم ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این برنامه بر حمایت مجموعه شهرداری از سیاست‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت تأکید کردند و گفتند که شهرداری شیراز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات خدمات و تسهیلات لازم را به خانواده‌های دارای 3-4 فرزند و بیشتر ارائه بده. من فرناز بیات، ممنونم از همراهی.
خب تشکر میکنیم از همکارمون خانم بیات برای آماده کردن این بسته گزارشی، ولی فکر میکنم که شما شنوندگان گرامی هم این مطلب و خبر رو شنیدید که از دهه 70 سیر باروری در کشور ما کاهش پیدا کرد، یعنی آغاز دهه 70 آغاز کوچک شدن خانواده ایرانیه. ما در افق روشن امروز میخواییم راجع به خانواده های پرجمعیت صحبت کنیم. اینکه خانواده پرجمعیت چه مزیتی میتونه داشته باشه و کسانی که حالا سن و سالشون هم کمه، زود ازدواج کردن و تعداد فرزندان زیادی دارن، زندگیشون چقدر با دیگرانی که تعداد فرزند کمی دارن یا تک فرزندن و هنوز فرزندی ندارن چه تفاوتهایی داره. از بعد روانشناسی و از جنبه تعاملات اجتماعی به این موضوع می‌خوایم نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. دعوت کردیم از خانم دکتر نیره آزادی، کارشناس سبک زندگی، پژوهشگر و مشاور خانواده. خانم دکتر آزادی سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید به افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون
خواهش می‌کنم. به نظر میرسه که برخی از شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند این سوال رو مطرح کنن که الان چه وقتی است که شما راجع به خانواده پرجمعیت صحبت می‌کنین. خیلی از خانواده‌ها به دلایل حالا شرایط اقتصادی توان آوردن یک فرزند رو ندارن، چه برسه به این که برن 3-4-5-6 فرزند داشته باشن. خب ما میخواییم قدر به گذشته برگردیم، به خانواده های قدیمی، خانواده هایی که صاحب 5-6 فرزند بودن و هنوزم که هنوزه با این خانواده ها و والدینشون که صحبت میکنیم ابراز خوشحالی میکنن و خیلی از اونها خرسندن از اینکه خب تعداد فرزندان زیادی داشتن، حال و هوای خانواده و خانه جور دیگری بود. خانم دکتر آزادی عزیز، الان نگرش قدری تغییر پیدا کرده، از همین زاویه به موضوع نگاه کنیم و بیایم جلو که چه اتفاقی افتاده که خانواده ها تمایل به یک فرزند و متاسفانه بی فرزندی تمایل پیدا کردن.
ببینید خانم شهبازی عزیز، خدمتتون عرض بکنم که ما متاسفانه به خاطر تاثیراتی که حالا خیلی از مردم ما از شاید بخوام بگم فضای مجازی یا جریانات تغییر سبک زندگی گرفتن، به این روند رفتن که اگر بچه کمتری داشته باشن شاید زندگی بهتری باشه. در صورتی که اگر به کنه ماجرا دقت بکنید، خانواده های پرجمعیت فقط یه انتخاب جمعیتی نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینا یک الگوی تربیتی، روانی، اجتماعی قدرتمند به حساب میاد. این قدرت رو شاید الان خیلی از خانواده های ما درک نکردن. ببینید ما توی همچین خانواده هایی حالا اعضای اون خانواده از همون ابتدا وارد یک فضای واقعی تعاملی میشن. یعنی چی؟ یعنی فضایی که توش یاد میگیرن، فضایی که توش گوش بدن، صبر کنن، نوبت رعایت کنن، اختلافات رو حل کنن، مسئولیت بپذیرن. خب اولین تأثیر روانیش چیه توی جامعه ما؟ هوش هیجانیه. یعنی مثلا فرزندان خانواده های پرجمعیت معمولا خیلی زودتر با احساسات مختلف روبرو میشن، احساس شادی، ناراحتی، مثلا رقابت، همدلی، گذشت. خب این مواجهه طبیعی باعث خیلی چیزا میشه، مثلا باعث تقویت همدلی میشه، باعث این میشه که بتونن هیجاناتشون رو تنظیم بکنن. یکی دیگه از اثرات این جریان مهارت بالای تعاملات فردیه. ببینید ما الان خانواده هامون به خاطر اینکه تعداد جمعیتشون کمه، بچه های این خانواده ها واقعا تعاملات فردیشون بسیار ضعیفه و به تبعش تعاملات اجتماعیشون ضعیفه. بنابراین خانواده های پر جمعیت اتفاقا تعاملات فردی رو بالا میبره، چون بچه ها تو خونه دارن تمرین ارتباط میکنن با هم دیگه
و مسئولیت پذیرن، چون بچه بزرگ بچه کوچیک نگهداری میکنه و این مهارت رو هی تمرین میکنن در خانواده.
دقیقا همین جوره. ببینید یکی از مزیت ها اتفاقا کاهش فردمحوری و افزایش روحیه جمع‌گراییه. شما ببینید خانواده های کم جمعیت بچه هاشون اصولا یا گوشه‌گیرن یا درونگران، تو اجتماع تعاملات اجتماعیشون ضعیفه. ولی تو خانواده های پر جمعیت من، یعنی من به ما و من به شخصه، به تدریج جای خودش رو به ما میده. یعنی همین تغییر ساده باعث میشه که ما یک شهروند مسئول داشته باشیم، یعنی شهروند مسئول همراه در اجتماع. یا مثلا فرض کنید اون احساس امنیت عاطفی که باید پایدار هم باشه. تو وقتی که مثلا فرض کنید خانواده جمعیت دارن، یک فرد خواهر داره، برادر داره، یه شبکه عاطفی بین اونها شکل میگیره و تو همه چیز همدیگه شریکن، تو غم همدیگه شریکن، تو شادی همدیگه شریکن، تو سختی ها تکیگاه همدیگه هستن.
یا حتی اگه با هم دوچار مشکل بشن، قهر کنن، یه خواهر برادر دیگه ای هست که برن سراغش.
به علاوه این که راهکار حل مسئله یاد میگیرن، یعنی به قول سالانه فرمایش شما خواهری دارن، برادری دارن، با اونا مشورت میکنن و مشکل و مسئله رو حل میکنن. و نکته بسیار مهمش، خان شهبازی عزیز، نکته بسیار مهمش اینه که اثر اجتماعی داره جمعیت بالا. یعنی چی؟ یعنی آمادگی بیشتری برای زندگی آینده این فرزندان این خانواده پیدا میکنن و معمولا اینا در ازدواج واقع‌بین‌ترن، تو بحران‌ها مقاوم‌ترن، تو روابط پایدارترن، چون زندگی جمعی رو از همون کودکی
یاد میگیرن
و یاد گرفتن و تجربه کردن. پس بنابراین خانواده پر جمعیت اگه با مدیریت عاطفی درست، با مدیریت تربیتی درست همراه باشه، نه تنها آسیب‌زا نیست، بلکه بستری میشه برای پرورش انسان‌های اجتماعی صبور و مسئولیت‌پذیر. در علاوه اینکه از نظر اقتصادی هم به نفع خانواده
است. دکتر آزادی، من خیلی دوست داشتم که میتونستم آمار متولدین 70 و 80 که خب ازدواج کردن و صاحب دو سه فرزند و شاید هم بیشترن رو به دست بیارم، ولی خب متاسفانه نتونستم این کارو انجام بدم. ولی میدونم که تعداد زیادی از متولدین دهه 70 و 80 ازدواج کردن و صاحب فرزندن، دو سه فرزند شاید هم بیشتر.
بله.
و برای اونهایی که همسن و سالشون هستن و مجردن، مثلا با خودشون میگن که چی شد مثلا این زود ازدواج کرد و سه چهار تا هم بچه داره و چقدر هم زندگیش داره خوب پیش میره با وجود یک سری مسائل و مشکلات اقتصادی، چقدر هم خوب و صمیمی و راحت دارن زندگی میکنن، یه کانون بسیار گرمی دارن. چطور این اتفاق میفته؟ یعنی ما که از دوریم اینطور به این خانواده نگاه میکنیم، گرچه اگه بریم سراغشون چه بسا که میگن مشکلات زیادی داریم، اصلا مستاجریم، ولی با این وجود بسیار علاقه‌مندیم که فرزندان بیشتر کاری داشته باشیم. چه اتفاقی میفته که علارغم این که فرد مستأجر خانه نداره ولی 3-4 فرزند داره؟
درسته. ببینید خانم شهبازی عزیز، یکی از مباحثی که ما توی این جریان سبک زندگی و تغییر سبک زندگی که متاسفانه فرهنگ تهاجمی غرب عرضه کرده به خانواده‌های ما، حالا جریانات اقتصادیه.
بله.
در صورتی که ما در مقابل این یه چیزی داریم به عنوان برکت زندگی.
درسته.
ما روایت داریم، در روایاتمون اومده که خداوند رزق همه افراد جامعه رو، همه افراد یعنی مخلوقاتش رو از قبل مشخص کرده. این رزق مشخص شده.
بله.
هر فردی هم رزق خاص خودش رو داره. بعد تو روایات ما میگن که چی میگن؟ وقتی کسی اضافه میشه به زندگی شما، رزق او علاوه بر رزق شما میشه. یه جوانی میاد خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه، بعد میگه آقا جان من خیلی وضعیتم خرابه، از نظر مالی مشکلات اقتصادی دارم، خیلی فقیرم. حضرت میفرمایند برو ازدواج کن. دوباره میگه آقا من حتی نون شبم ندارم. حضرت میگن برو ازدواج کن. میگه آقا من حتی لباس سرم هم عاریه. حضرت میفرمایند الرزق مع النساء والعیال، یعنی رزق به همراه ازدواج، همسر و فرزند داشتن به رزق تو اضافه میشه. معباهیت یعنی همراهیه، یعنی اضافه میشه به رزق تو.
بله.
این اعتقاد متاسفانه از سبک زندگی ما یه ذره کمرنگ شده، این که خداوند با حضور هر فرزند رزق و برکت زندگی ما رو زیاد میکنه.
بله.
بله. اگر به این نگاه، یعنی این تفکر دوباره برگرده، مطمئنن خانواده ها به این فکر میکنن پس من برای اینکه روزیم زیاد بشه فرزند داشته باشم.
پس اعتقاد و سبک زندگی بی تأثیر در امر ازدواج و فرزندآوری نیست.
بله.
چه بسه که خانم دکتر، من این مسئله رو بارها در برنامه افق روشن گفتم که کارشناسان موضوع رو بررسی کردن. دلیل عدم گرایش به فرزندآوری گرچه در ظاهر مسائل اقتصادیه ولی این نیست، اون نگرش های فرهنگیه. تأثیراتی که تبلیغات سو روی خانواده ها میذاره، این مسئله باعث میشه که یک در واقع خانواده ها آره روی برگردونن از فرزند آوری، آره
یعنی
فرار کنن،
یعنی اون نگرش باید تغییر کنه. خانم شهبازی عزیز، اون نگرش اگر درست بشه، ببین باز ما تو روایت میفهمن شنیدین میگن که مهمون روزیشو با خودش میاره.
بله.
این دقیقا ما خیلی از ضرب المثل هامون ریشه روایی داره. ما روایت از زمان امام حسن عسکری علیه السلام که میفرمایند خدا رزق هر کسی رو مشخص کرده، مهمانی کسی که به زندگی انسان اضافه میشه مثل مهمانی که خدا از پیش روزی او رو میفرسته رزقش. پس ببینید اصلا بحث مسائل اقتصادی نیست، چون خدا تأمین میکنه. این نگرشه که باید تغییر بکنه. این سبک زندگی ایرانی اسلامی ما، اسلام به ذات خود ندارد عیبی.
بله. خب یک مقدار توقعات هم نسبت به گذشته خب تغییر کرده. در گذشته خب خانواده‌ای که 7-8 فرزند داشت همه رو می‌فرستادن خب مدرسه، خب شرایط خیلی عادی بود. ولی در حال حاضر خانواده‌ها علاوه بر مدرسه که حالا شهریه باید پرداخت کنن، کلاس‌های جانبی هم باید بچه‌ها رو بفرستن و همه اینها باعث میشه که هزینه‌ها مضاعف بشه و همین مسئله باعث میشه که خب فرزندان خانواده‌ها به یک فرزند اکتفا کنن، بگن که همین یک فرزند رو ما می‌خوایم که همه جا.
خانم شهرجه، اون بحث قناعت اینجا، قناعت یعنی قانع بودن و راضی بودن به اون چیزی که خدا به ما داده. دقیقاً این نکته که شما می‌فرمایید تعریف جریان قناعت در دین ما، که ما یه وقتی هست واقعاً خیلی کارا رو میتونیم انجام بدیم ولی میتونیم ضرورتش رو بذاریم بر اولویتش رو به کار دیگه ای بدیم. این همون معنای قناعت.
درسته.
خدا به ما دستور میده.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر آزادی عزیز، کارشناس سبک زندگی، پژوهشگر و مشاور خانواده. ممنونم از نظرات کارشناسی و علمی شما در افق روشن امروز.
ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همچنان افق روشن رو میشنوید. خانواده های امید موضوع امروز این برنامه. داریم راجع به تأثیرات خانواده های پرجمعیت در تعاملات اجتماعی و روابط اجتماعی صحبت میکنیم. قبل از اینکه گفتگوی دوم این برنامه رو شروع کنیم، بریم بسته جوانی جمعیت این هفته رضا شهابی نژاد رو بشنویم.
افق روشن، افق روشن، افق روشن. به نام خدا سلام میکنم خدمت شما همکار بزرگوارم و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. با بسته خبری جوانی جمعیت این هفته هم در خدمت شما هستم و دعوت میکنم شنونده باشید. مشاوره های قبل از ازدواج به زوجین کمک میکنند تا نگاه دقیق تری نسبت به زندگی مشترک داشته باشند. در خصوص برگزاری کلاس های پیش از ازدواج کاربردی است. خانم خاکشور مشاور:
انتخاب همسر برای داشتن یک معیار صحیح از دوران دبیرستان در دوران دانشگاه آموزش‌های لازم داده بشه. وقتی که زوج‌ها اینجا مراجعه می‌کنن، خب همسرشون رو انتخاب کردن و وقتی که وارد این کلاس‌ها میشن، یک سری مهارت‌های تو کلاس‌های روانشناسیمون بهشون آموزش داده میشه که اینها رو آشنا می‌کنه با روش‌های کنترل خشم، با روش‌های حالا داشتن یک ارتباط صحیح با همسر، که اینها کمک می‌کنه که بتونن حالا زندگی‌هایی با دوام بیشتر داشته باشن.
در ادامه، عدم آگاهی از تغییرات بارداری و زایمان در قالب کلاس‌های آموزشی قابل جبران است. خانم خاطره گواری از مزیت‌های کلاس‌های آموزشی پیش از زایمان می‌گوید:
کلاس‌ها 8 جلسه است، به صورت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای که مادرها اینجا حضور پیدا می‌کنن. ما به شکل مباحث تئوری که مادرها بهش نیاز دارن، مباحثی که بیشتر نیاز مادران هست، مثل علائم خطر تو دوران بارداری، تغذیه دوران بارداری، راهکارهایی که بهشون میدیم برای روش‌های کاهش درد زایمان، اینا رو بهشون آموزش میدیم.
شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا ششم بهمن ماه 189 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 563 هزار نفر و 42.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری به 460 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده. از اون اخبار بسته خوزستان جوان، برگزاری دوره طرح هادیان زندگی است، طرحی برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. دکتر مهرداد شریفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان:
تلاش ما اینه که انشالله این طرح را بتونیم به 100% برسونیم. هم اکنون بالغ بر 60 هزار تولد را در 9 ماهی گذشته داشتیم.
اما بریم به کردستان و خبری بشنویم که مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفته متاسفانه کردستان در شاخصهای جوانی جمعیت در پازل کشور وضعیت مناسبی ندارد. خانم لیلا آزیر اضافه کرده بیشترین مشکل در حوزه مشوق‌ها به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. صف‌های انتظار طولانی به گونه است که برخی متقاضیان تا یک سال برای دریافت تسهیلات ازدواج منتظر می‌مانند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان گفته به خانوارهای دارای فرزندان سه‌قلو و بیشتر علاوه بر حمایت‌های معیشتی از جمله کمک 30 میلیون تومانی برای تامین مسکن، 200 میلیون تومان کمک بلاعوض اعطا میشه. آقای کریم زاره گفت:
سه قلوب بالاهایی که با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری به کمیته امداد معرفی میشن، ما هم در بحث معیشت، هم در بحث کمک به تامین مسکن در صورتی که نداشته باشن تا 200 میلیون تومان ما کمک بلاعوض به اینها میکنیم. یک عدد 30 میلیون تومانی هست که ما برای معیشت و ماهانه 1,800,000 تومان تا حداقل 2 سال ما بسیار این کمک رو برای خانواده های پرنوزاد انجام میدیم.
و آخرین خبر این که رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نسبت به وقوع ابر بحران جمعیت هشدار داد. آقای بانکیپور با اشاره به آمارها تعداد زنان در سن باروری کشور رو روبه کاهش خواند و آن را مهمترین دلیل کاهش نرخ باروری دانست. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، خدمت شما عرض کنم که کشورمون سریع‌ترین کنترل و کاهش جمعیت رو در دنیا رقم زده و از 6.5 فرزند برای هر خانواده به 1.5 فرزند رسیده که ادامه این روند منجر به افتادن در سیاه چاله جمعیتی خواهد شد. اما خب برخی پیشبینی ها حاکی از اینه که ایران طی 60 تا 70 سال آینده به جمعیت 40 میلیون نفر خواهد رسید. در ادامه برنامه همراه میشم با خانم دکتر ناهید دینارمند، کارشناس مسائل جمعیتی، کارشناس جمعیت و دکترای روانشناسی بالینی. خانم دکتر دینارمند سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکال عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونیم. خانم دکتر تعبیر شما از این شعار چیه؟ فرزند بیشتر، جمعیت جوانتر، زندگی بهتر.
خب مسلماً که هر چقدر ببینید جمعیت یک نگاه سه‌بعدی داره، یعنی کشوری که از لحاظ جمعیت